بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عذرخواهی میکنیم، قریب یک هفته مباحثات و درسهای ما به واسطه کسالت و بیماری شدیدی که عارضمون شد تعطیل شد. از سروران عزیز که معطل شدن عذر میخوام. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه مریضان سلامتی و توفیق انشاءالله خدمت گذاری عنایت بکنه به فضل پروردگار. بحث ما در ارتباط با تفسیر آیه شریفه الحمد لله رب العالمین رسید به فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، فرمایشات حضرت علامه و دو تلمیذ بزرگوارشون مرحوم آقای مطهری و استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی رو بیان کردیم و روشن شد که این دو استاد بزرگوار به تبع استادشون در معنای حمد و انحصار حمد به ذات اقدس الهی و نسبت حمد با مدح و شکر مطالبی رو ارائه کردن که ما مطالب رو بیان کردیم، اشارات استادمون آیت الله جوادی رو هم توضیح دادیم. منتها باقی موند جنبندی که عرض کردیم فرمایشات محقق خویی رو هم بخوانیم، فرمایشات صاحب تفسیر نمونه رو هم مرور کردیم که انشاءالله بعد از فرمایشات محقق خویی با فرمایشات است امام جنبندی خواهیم کرد. محقق خویی در خلاصه تفسیر شریفشون همطور که اشاره کردم نکات ارزشمندی رو بیان فرمودن. ایشون ابتدا مفردات در واقع مسئله رو تبیین میکنن، میفرمان الحمد ضد اللوم و هو لا یکون الا علی الفعل الاختیاری الحسن. حمد در مقابل لوم قرار میگیره و حمد نمی باشه مگر در مقابل فعل اختیاری که حسن داشته باشه. اگر فعل اختیاری حسنی صادر بشه حمد درباره او واقع خواهد شد، سواء اکان احسان للحامد ام لم یکن. چه اینکه این در واقع حسن به حامد هم برسه، یعنی اثرش به حامد برسه، یا اینکه اثرش به حامد نرسه. ولذا خلاصه ایشون اول خود معنای حمد رو در این حد بیان میکنن، بعدم شکر رو بیان میکنن و شکر مقابل کفران، شکر در مقابل کفرانه و هو لا یکون الا للانعام و الاحسان. در شکر حتما احسان شرطه، یعنی باید اثری به در واقع شاکر برسه، للانعام نعمتی باید به غیر برسه و اون غیر در واقع شاکره، احسانی است که باید از سوی در واقع فردی صادر بشه و این احسان به شاکر برسه تا مفهوم شکر صدق بکنه. پس شرط در تحقق در واقع شکر این است که باید انعامی و احسانی به شاکر برسه. لا یکون الا للانعام و الاحسان، دیگه اینا همش قیود. والمدح یقابل الذم، پس من حمدو در مقابل فعل اختیاری حسن قرار دادم و در صدق حمد نیاز به تحقق احسان برای حامد نبود، اما شکر رو در مقابل کفران قرار دادم که برای صدق شکر باید احسان به شاکر محقق بشه. در مدح که یقابل از ذم، مدح مقابل ذم، بلا یعتبر ان یکون علی الفعل الاختیاری، در مدح حتی اگر فعل اختیاری هم وجود نداشته باشه کمالی باشه، کمال غیر اختیاری. وقتی فعل اختیاری وجود نداشته باشه باز مدح صادقه، لذا مدح میشه اعم از حمد، دیگه فعل اختیاری نداره. فضلا ان کونه احسانا، و در مده در واقع شما اعم از شکرم هست، چون در شکر فعل اختیاری وجود داره که باید به شاکر برسه، یعنی احسان و انعام باشه به اصطلاح. لذا ملازم میکنید محقق خویی ابتدا مفردات رو تبیین فرمودن که من یک معنایی دارم به نام مد که اعم میشه از همه. چرا؟ چون در مد من فعل اختیاری نمیخوام فضلن از احسان، اما در واقع حمد فعل اختیاری میخوام، احسان لازم ندارم. در شکر فعل اختیاری از جنس احسان و انعام لازم دارم. اینطوری پس کنه محقق خویی نو خلاصه نسبتی بین عناوین مد که اعم مطلق میشه، بعد حمد که در حمد عرض شد فعل اختیاری لازمه، و شکر که فعل اختیاریش باید از جنس احسان و انعام باشد. اینطوری ایشون ابتدا این مفردات رو تبیین میکنن و در واقع نسبت بین عناوین حمد و شکر و در واقع مده رو همطور که ملاحظه کردید بیان فرمودن. حمد مقابل لومه، شکر مقابل کفرانه، و مد مقابل ذمه به اصطلاحیش. بعدم بفرماد که خب این مفاد حمد ال چه کار است اینجا فرمودن با همون اصطلاح علمای بیان. این ال لام جنس حیث لا عهده، الحمدو یعنی جنس حمد، بخاطر اینکه عهدی وجود نداره. پس الحمد لله. بعد هم میفرماد که قبلا ما معنای الله رو بیان کردیم، معنای الرحمن الرحیم رو هم بیان کردیم، وارد معنای رب العالمین میشه. الحمد لله رب العالمین، که حالا ما بعدا در مورد ربوبیت بحث خواهیم کرد. فعلا فرمایش ایشون رو در ارتباط با مسئله ربوبیت و مالکیت، مالک یوم الدین و کلمه دین فعلا بحث نمی کنیم تا انشاءالله سر جای خودش. ایشون عرض کردم ابتدا مفردات رو بیان میکنه که ما فعلا با مفرد حمد، مده و شکر کار کردیم، بعد شروع میکنن تفسیر. خب حالا که مفرد رو معنا کردیم ببینیم الحمدو یعنی چه. ایشون میفرماد که بیان سبحانه و ان طبیعت الحمده و جنس حمد تختص بهی تعالی. ایشون میخوام بفرماد که در الحمدو لله بیان شده و روشن شده که حمد اختصاص به خدای متعال داره. و ذالک الامور، چرا حمد اختصاص به خدای متعال داره؟ الامر الاول ریشه اختصاص رو میفرمان، ان حسن الفعل و کمال الفعل ینشأ من حسن الفاعل و کماله. ما میخوایم بگیم حمد در مقابل حسن نیست که فعل اختیاری باشه. حالا میخوایم نشون بدیم که این حسن مختص خدای متعاله، لذا حمد مختص خدای متعال. فحسن فعل و کمال فعل نشأت میگیره از حسن فاعل و کمال فاعل. والله سبحانه هو الکامل المطلق. خب همه کمالات و همه حسنها به ذات اقدس اله برمیگرده. الذي لا نقص فی من جهت ابدا، ففعله هو الفعل الکامل الذي لا نقص فی ابدا. چون فعل از اون فاعلی است که کمال مطلقه، بنابراین این فعلم کمال مطلقه و هیچ نقصی در فعل الهی وجود نداره. قل کلون دی عملو علا شاکلته. خب و اما غیره فلا یخلو ان نقیست ذاتیه بل نقائص. خب اما فعل غیر خدای متعال از نقص ذاتی خب ممکنه، بلکه نقائص متعدد خلاصه برخوردار. فافعاله ما لا محاله تکون کذالک. اگر غیر خدای متعال ذاتن نقص ذاتی و سایر نقائص رو داشته باشه، فعلی که از اون فاعل هایی که نقص ذاتی و سایر نقائص رو دارن صادر بشه، قطعا مشتمل بر نقائص متعدد. مل فعل الحسن المحض یختص بهی سبحانه، مدعا همینه. چون فعل حسن فعل اختیاری که حسن محض باشه مختص خدای متعال. اگر فعل اختیاری که حسن محض مختص خدای متعال و بقیه افعال نقص بلکه نقائصی دارن، بنابراین حمد مختص به اوست، چون حمد در واقع در مقابل فعل اختیاری حسن واقع میشه. فهو المختص بالحمد و یمتنع ان یستحقه احد سوا. بنابراین محاله که غیر خدای متعال مستحق حمد باشه، چون کمالی در غیر اون نیست. باید کمال اختیاری محقق بشه تا حمد شکل بگیره. کمال اختیاری در غیر خدای متعال وجود نداره. وقد اشیر الی هذا به قوله الحمدلله. ایشون می‌فرماد در آیه شریف الحمدلله به این معنا اشاره شده. چرا؟ چون نفرموده الحمدلله، فرموده الحمدلله. فقد عرفت ان کلمت الله علم لذات المقدسه المستجمع لجميع صفات الكمال. بعدم شروع میکنن اون روایات معروف رو که از امام صادق از با پدر بزرگوارشون در ارتباط با خلاصه حمد بیان میکنن. این خلاصه نکته اول ایشون. امر ثانی میخوان ثابت کنن که خلاصه حمد مختص خدای متعاله. خب اونجا چطور از تو الحمدلله اختصاص در آمد؟ گفتم خب لام لام جنس دیگه، جنس حمد مال خدای متعاله، ماهیت حمد مال خدای متعاله. چرا؟ چون ماهیت حمد در مقابل کمال اختیاریه و کمالی برای غیر خدای متعال وجود نداره. اون استدلالی که فرد بیان فرمود. الامر ثانی، این امر ثانی در واقع میشه دلیل دوم ایشون. فرمودن که تعبیرشون این بود که خلاصه و ذالکل امور، گفتن بیانه خدای متعال که طبیعت هم و جنس هم تختص بهی تعالی و ذالکل امور. امر اولشو بیان کردن، حالا میخوان امر دوم رو بیان کنن. امر دوم اینه که الامر الثانی ان الکمال الاول لكل ممکن من العقول و النفوس و الارواح و الاشباء انما هو وجوده. خب و لا ریب فی انه فعل الله سبحانه فهو مبدعه و مبدعه و موجده. اما الکمال الثانی و هی الامور التي توجب الفضل و المیز فما کان منه خارجا عن اختیار المخلوق فهو ایضا من افعال الله تعالی بلا ریب. خلاصه فرمایش ایشون در دلیل دوم اینه که ما در موجودات یک کمال اولی داریم، یک کمال ثانی داریم. کمال اول هر موجودی وجودشه با لا ریب به اینکه وجودش فعل الهی. اگر کمال اول هر موجودی وجود اون موجود باشه و وجود اون موجود در واقع فعل خدای متعاله و اوست که او را ابداع و ایجاد کرده، پس کمال اول و حسن ذاتی هر موجودی مال اوست جل و علا. اما کمال ثانی، خب کمال ثانی در واقع که بعد از اصل وجود موجودات مطرحه، خب اونی که خارج از اختیار مخلوقه اونم باز فعل الهی. اگر موجودی مثلا کمالات ثانی پیدا کرده بعد اصل وجودش، حسنی پیدا کرده غیر اصل وجودش، خب اون اگه اختیاری نباشه که مال خدای متعاله، رفتی به فعل او نداره، اختیار او در این کمال ثانی دخالت نداره. و اما الکمال الثانی و هی الامور التي توجب الفضل و المیز، اون خصوصیات هر موجودی بعد از اصل وجودش، این کمالات، فما کان منه خارجا عن اختیار المخلوق، اونی که خارج از اختیار مخلوق و مخلوق درش دخالتی نداره، فهو ایزن من افعال الله تعالی بلا ریب. و ذالک کما فی نمو و نباتات و ادراک الحیوان منافعه و مضاره فهیه بله و قدرت الانسان علی بیان مقاصدهی و ما کان. خب این معلوم، خصوصیات غیر اختیاری بعد از اصل وجود فعل الهیه، نمو اون در نباتات، خصوصیات غیر اختیاری حیوان یا خصوصیات غیر اختیاری انسان، اینا کمال خدای متعال. و ما کان منه صادرا عن المخلوقین باختیاره. خلاصه کمالات ثانی که غیر اصل وجودن و اختیاری هن، خب فهیه و این کانت اختیاریه الا انها منتهیه الالله سبحانه فانه الموافق للثواب والهادی الى الرشاد فقد ورد ان الله اولى بحسنات العبد من. ایشون میخواد بفرماد کمالات اختیاری هم ولو به یک معنا از اختیار در واقع این موجوده، اما در واقع منتهی به اراده الهی است و اگر او نمیخواست چنین عملی ولو به اختیار صادر نمیشد و واقع نمیشد. پس کمالات اختیاری هم در واقع مال خدای متعاله، که حالا انشاءالله تفصیل این استدلال رو که ما ذیل رب میاریم، ولی بالاخره در این جهت از نظر محقق خویی باز استدلال دوم مستقلی داریم، بعد اختصاص حمد به خدای متعالی که ربوبیت عالم به دست آورد. برضا میگن وقد اشیر الی ذلک به جمله رب العالمین. حالا ما در ذیل مسئله ربوبیت این حد وسط رو بیشتر تحلیل میکنیم، ولی فعلا چون بحث ما سر اختصاص حمد به خدای متعال. الامر الثالث، ببینیم دلیل سومشون چی. ان الفعل الحسن الصادر من الله لا يرجع نفعه الی لانه کمال کامل المطلق الذي يستحيل عليه الاستكمال و فعله انما هو احسان محض يرجع نفعه الى المخلوقين. و اما الفعل الحسن الصادر من غيره فهو وان كان احسانا الى احد في بعض الاحيان الا انه احسان الى نفسي اولا و بالذات و به يدرك كمالا فالاحسان المحض انما هو فعل الله تعالى لا غير فهو المستحق للحمد دون غيره. ایشون میخوام بفرمان که در ارتباط با در واقع حد وسط سوم، حد وسط سوم ناظر است به این که احسانی از خدای متعال صادر میشه که این احسان به او بر نمیگرده مطلقا، چون اون کامل مطلقه. هر احسانی که از او صادر میشه نفعی است که صرفا راجع به مخلوقات الهی است و ابدا به او بر نمیگرده. اما در مورد فعل غیر خدای متعال این طور نیست. در مورد غیر خدای متعال هر فعلی در واقع بازگشتش به کمال فاعله. این احسنتم احسنتم لانفسکم. بنابراین فعلی که محض در احسان به غیره، انعام به غیره، فعل الهیه. بنابراین فعل الهی مستحق حمده و منحصر هم در او، چون در غیر او چنین در واقع انعام و احسانی واقع نیست. ملاحظه میکنید که در واقع ایشون میخواد با این در واقع سه تا حد وسط کار کنه. حد وسط اول الله، حد وسط دوم در واقع ربوبیت، حد وسط سوم رحمانیت، یعنی احسانی که به غیر رسیده. و ولی میخوان بفرمان که با سه تا حد وسط شما که نه میخواد اختصاص بدید هم دو خدای متعال، اما الفعل الحسن الصادر من غیرهی فهو و این کانه احسانا الى احد فی بعد الاحیان الا انه احسان الى نفسه اولا و بالذات و بهی یدرک کماله. خلاصه هر فعلی از غیر خدای متعال در واقع استکمال فاعل رو ملتزمه. تنها فعلی که محض در احسان و انعام فعل خدای متعال، فالاحسان المحض انما هو فعل الله تعالی لا غیر، فهو مستحق للحمد دون غیره و الى ذلك اشیر به جمله الرحمن الرحیم. خب این تا اینجا تقریبا این سه جور نگاه رو ایشون درست کرد، نگاه به انحصار حمد از در واقع عنوان الله جل و علا، نگاه به انحصار حمد از عنوان ربوبیت رب العالمین، نگاه به انحصار حمد از حیث رحمت رحمانی و رحیمی پروردگار. ثم ان الثناء على الفعل الجميل قد يكون ناشئا عن ادراك الحامل حسن ذات الفاعل وصفاته من دون نظر الى انعامه او الرغبه فيه او الرحبه منه، وقد يكون ناشئا عن النظر الى احد هذه الامور الثلاثه. حالا چیزی که عرض کردم، هم در بخش اول ناظر به ذات اقدس الهی است محض، هم در حیث دوم حاضر به در واقع اون جهات بعدیه که در واقع شما به انعامش یا خلاصه توجه میکنید یا به این توجه میکنید که داره کمالی به وجود میاد در جای دیگری. فقط اشیر الى المنشأ الاول به جملت الحمدلله که فقط ادراک حسن ذاته، فالحامد يحمده تعالى بما انه مستحق للحمد في ذاته وبما انه مستجمع لجميع صفات الكمال منزه عن جميع جهات النقص، واشير الى المنشا الثاني بجمله رب العالمين فانه المنعم على عباده بالخلق والايجاد ثم بالتربيه والتكميل، بالخلق والايجاد که کمال اول هر مخلوق بود وجودش، و به تربیت و تکمیل که کمالات ثانی بود، و اشیر الى المنشأ الثالث به جملت الرحمن الرحیم، حیث رغبت در نعمات الهی و اینکه من از او طلب خیر کنم این از جهت رحمت به دست میاد. فإن صفة الرحمة تستدعي الرغبة في نعمائه تعالى و طلب الخير منه. حالا مالکیت رو هم که فعلا بحث نکردیم، میشه حد وسط بعدی، یعنی شما رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سه حد وسطا الله جل و علا الحمد لله، نه الحمد لله، میشه حد وسط چهارم که حالا حیثیت مالکیت رو فعلا ما بحث نکردیم، ایشون روی این مسئله هم مانور میده. بنابراین استدلال محقق خویی بر انحصار حمد با چهار حد وسط در واقع شکل گرفته: حد وسط ذات مستجمع جمی، حد وسط در واقع ربوبیت پروردگار، حد وسط رحمت الهی و حد وسط مالکیت الهی. ولی که نه، ما یک انحصار حمدی برای خدای متعال داریم که از جمله الحمد به دلیل ال جنس به دست میاد، ولی در واقع این انحصار رو با چند صفت تعلیل میکنی: صفت الله، صفت ربوبیت، صفت رحمت و صفت مالکیت. ولی انحصار درسته. بعد شما دیگه اون اثر اون تحلیل جامعه ایشون رو میبینید که کجا مثلا غلبه حیث انعام الهیه که توش مسئله شکر باشه، کجا حیث در واقع حمده که حیث فعل اختیاریه، کجا حیث مدهه که اصلا درش حیث فعل اختیاری مطرح نیست. با اون سه عنوان مده و حمد و شکر که نه این تحلیل ایشون که حالا ما ناگزیر شدیم کل تحلیل رو اجمالا بیان کنیم تا مفاد و مقصود نورانی این مفسر بزرگوار به دست بیاد، مال اینه. شما وقتی میخواید نسبت ها رو ببینید باید حواستون باشه که اون مد اهمیت داره. وقتی بخواید مسئله فعل اختیاری رو ببینید حیث حمد، وقتی میخواید حیث انعام و در واقع احسان رو ببینید حیث شکر. شما که انه اینجا این حیثیات رو دارید. این تقریبا فرمایش محقق خویی است که تقریبا سعی کردن این سه عنوان را، یعنی حمد و مدح و شکر را، با اون نسبت های دقیقی که بینشون تبیین فرمودن در مفاد آیه تعریف بکنه، اونم از باب حد وسط لله اینطوری یا لرب العالمین اینطوری یا لالله رحمان رحیم یا لاللهی که مالک یوم الدینه. حالا من در مورد مالکیت دیگه بحث نکردم چون بحث مفصلی دارن درباره مالکیت، انشاءالله سر جاش بحث خواهیم کرد. اما اختصاص حمد را ما با این حد وسط ها در فرمایش محقق خویی داریم. حالا اینو داشته باشیم تا انشاءالله فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را هم در پایان این بحث مروری بکنیم، بعد جنبندی کنیم ببینیم بین فرمایشات امام و علامه و محقق خویی و اون تحلیلایی که تلامذه امام و علامه طباطبایی یعنی مرحوم شهید آی مطهری و استادم آیت الله جوادی رضوان و دام از ذله العالی دارن چه نسبتی وجود داره انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.